آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
شعر و ادبیات.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید با استاد پرویز تاییدی، مدرس و مترجم.
من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که گفتگومون مورد توجه قرار بگیره.
استاد شما فارغ التحصیل از آلمان هستین، درش سینما. حالا توضیحات تکمیلی خودتون در ابتدا برای شنوندگان ما بفرمایید.
البته من فقط سینما نخوندم، رشته های دیگه هم خوندم و اقتصاد کشاورزی در آلمان خوندم. بعد در ایران در دانشکده ادبیات علوم انسانی تهران باز اومدم کنکور دادم. همون موقع در دانشکده هنرهای دراماتیک تدریس میکردم، ولی علاقمند شدم به اینکه اولا چون بیان درس میدادم بایستی واژه‌های فارسی، واژه‌های بیان زبان فارسی، فونم‌ها، فونولوژی و اینا رو هم بایستی میدونستم.
درسته؟
چون نمیدونست چیز تدریس تحصیل نکرده بودم در این رشته، فقط از نظر ذوق و مطالعاتی که داشتم در زبان، چه زبان آلمانی و چه زبان فارسی، این بود که دیدم که زبان بازی و زبان صحنه و تلویزیون سینما اون بیان بازیگریه، بیانیه است که یه گوینده باید داشته باشه. اینه که فهمیدم بایستی رشته فونولوژی رو رفت. این بود که من رفتم در دانشگاه تهران، دانشگاه اروپا. در دانشگاه اروپا کنکور نداره. از شما از دانشکده میخواییم بریم، میرین اسم می نویسیم.
بله.
دانشکده پزشکی میخواییم بریم، میرین اسم می نویسیم. و خیلی از ایرانی که اومدن اونجا به خاطر این بود که کنکور نداشت.
درسته.
و ولی در ایران وقتی که من اومدم ایران هنوز فکر کردم ایران عوض شده و کنکور نداره. در حالی که رفتم اتفاقا رئیس دانشکده همین زبان و زبان فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران یه سکشن و قسمتی است از دانشگاه ادبیات ایران که الان هم هست، که این درس ها رو میده. مثلا چیزایی که من خیلی علاقه من بودم در درجه اول فونولوژی و در وقت به خاطر دانستن بیان، و دوم اساطیر ایران بود.
بله.
که پایه در اروپا در تاریخ تئاتر شما که بکنید میبینید تاپ پایه تئاتر، پایه نمایشنامه بر اساس اساطیر یونان و رومه. اینه که بعد چیز کلاسیک به اصطلاح تئاتر کلاسیک بر پایه اساطیر یونان و روم بنا شده. شما این پرومته در زنجیر، نمیدونم سوفوکلس دیگه نویسنده هاش، حالا اشیل، اسخولوس به قول خود یونانی ها، و خیلی دیگه الان در ایران هم الحمدلله ترجمه شده و در تاریخ تئاتر بچه ها در دانشگاه میخونن، خودم هم درس میدونم. بعد دیدم تاریخ ایران، آیا ایران اساطیر اصلا داشته؟ بعد گفتن که بله اساطیر ایران داشته. با کمال تعجب میبینم که الان دانشگاه های تئاتر اساطیر ایران رو درس میدن، اساطیر یونان و روم رو درس میدن. اونم به خاطر اینکه یه زمانی دکتر فاطمی اساطیر یونان و روم رو تحصیل کرده بود، گفتن خب تو درس بده دیگه، تو که اساطیر میدونی درس بده. در حالی که اساطیر ایران خیلی اهمیت داره و این یکی از این اسطوره ها، اسطوره چیزه، به اصطلاح اسطوره چیزه، یکی از اسطوره هایی است که به صورت تئاتر به زبان پهلوی ساسانی و به خط پهلوی ساسانی موجوده و در همین دانشگاه درس داده شد، ما هم خوندیم و به هر جهت متن‌هایی هست که نشون میده که ایران قبل از حمله از اسکندر به ایران که اومد کتاب‌ها رو آتیش زد و چیز کرد، این کتاب ها بوده و اینا یکیش بعضش نمایشنامه بوده،
نمایشنامه داشته.
بله نمایشنامه داشته. نظرم حضورتون من یکی از این چیزایی که خیلی بهش علاقه برم این دانشکده، نه به خاطر گرفتن یه فوق لیسانس دیگه نمیدونم یه چیزی، به خاطر اینکه ببینم که اولا این فونولوژی که دارم درس میدم بهتر باشه، علمی باشه. یکی اینکه اساطیر ایران، دکتر مهرداد بهار،
بله
شاد روان دکتر مهرداد بهار، استاد زبان، استاد اساطیر ایران بود و اسطوره های ایرانی رو از زبان پهلوی ساسانی که کتابش هست، هم به پهلوی ساسانی و هم به خط پهلوی ساسانی و هم به زبان فارسی که چیز آقای بهار ترجمه کرد. یادگار زریران اون داستانی بود که من الان گفتم خدمتتون که این داستان وقتی شما بخونین الان کاملش مونده الحمدلله و در دانشکده همین زبان شناسی زبان‌های باستانی ایران و فرهنگ و زبان‌های باستانی ایرانی رشته تدریس می‌کنم و من الان دارم این که این داستان رو به صورت نمایشنامه برای صحنه تنظیم می‌کنم که به زبان پهلوی ساسانی و نرمشاه حفظ کنم.
تو این پرداختش می‌کنید.
و فکر کردم که وقتی که بیاد روی صحنه به زبان فارسی امروز، برای اینکه تماشاگر بفهمه اینا دارن چی میگن.
بله.
زیرنویس فیلم چجوری میاد؟ الان میندازن روی پرده.
بله.
زبان پرده. و این یعنی به زبان پهلوی ساسانی تماشاگر چی میبینه؟ به زبان فارسی امروز ترجمه رو میخونه. میگم قشنگ مثل که فیلم زیرنویسی کنه. و به هر جهت هدفم این هست که بگم که ایران دارای نمایشنامه بوده و الان در دانشگاه‌های ما میگن که نه فقط نمیدونن چون نمیشناسن. فقط نمایشنامه‌های یونانی‌ها هست که الان در تمام دنیا روی صحنه است و ما هم باید در تاریخ تئاتر یاد بگیریم که اینها پایه تئاتر جهان هستش، این نمایشنامه‌های شیل و غیره.
امیدواریم که حالا گروه‌های نمایشی به خصوص گروه‌های جوان این تجربه‌ای که حالا شما در اختیارش میدین رو به نحو احسن استفاده کنن. تجربه گرانسنگی هستش که از اساطیر کهن خودمون دارین در واقع اقتباس میکنید و میپردازینش.
این کارو فردوسی کرده.
بله.
فردوسی یکی از ایرانی‌هایی است که یه پلی زده بین فرهنگ باستان ایران و زبان فارسی امروز. سعی کرده از زبان از کلمات عربی که زبان خارجیه استفاده نکنه و همین باعث شده که کسانی که بهش حسادت میکردن در دربار غزنوی بهش حمله میکنه و میگن که این اصلا چیز نیست، مسلمون نیست، این زرتشتیه و میخواستن که اون شعر چیزش شیعه بودن خودش و شعری که برای حضرت علی میگه رو میگه و میگه نه من مسلمانم و چیز علی هستم و اینا نمیفهمن که من دارم چیکار میکنم. من دارم فرهنگ یک ملتی رو خیلی سابقه بزرگی در فرهنگ داره و تمدن داره دارم گره میزنم به الان. الانی که تو آقای غزنوی چی بوده؟ یه چیز بوده، یه سنی بوده و از چیز خاندان ترک هم بوده، یعنی 100% ایرانی، ولی خب پادشاه ایران بوده و خیلی هم خدمت کرده. 17 بار اگه نادر یه دفعه رفت هندوستان، این 17 بار به نام جهاد
رفت.
نه آره نادر شو به اسم دی رفته یه به همه هم گرفته و جمع کرده و چه بار همهش 17 بار به قدر و به هر جهت. ولی این دروغی که میگن نمیدونم اون باش بد میشه و غزنوی محمود غزنوی با چیز بد میشه، نه تا آخرین بعد حتی یه نفر نوشته که اون نمیدونم گفته بوده که من سکه طلا را از شعر در نکبیت میدم و بعدا نقره داده، اینا همش افسانه است.
خب استاد توضیحات شما رو خب خیلی استفاده کردم. محور گفتگو ما امروز بیشتر در مورد آگوست استرینبرگ هستش. بله. شما نمایشنامه‌های زیادی از ایشون در واقع در دستور کار ترجمه قرار دادین. یکیش پلیکان هستش که پلیکان نمایشنامه‌ای هستش که آگوست استرینبرگ در اواخر دوره حیاتش به رشته تحریر درآورده. یه خورده از این نویسنده سوئدی برای مخاطبمون بگید.
نویسنده سوئدی استرینبرگ ما نمی‌شناختیم موقعی که در ایران جوانی بودیم و داشتیم تئاتر کار می‌کردیم. کلاس دیویدسون رو می‌رفتیم و نمی‌دونم بعد دکتر فروغ مترجمش گروهی درست که من و خانم شیخی خداوند با خسروی و اینا تو این گروه بودیم و این گفتش که من یه نمایشنامه ترجمه دارم میکنم به نام پدر از نویسنده به نام آگوست استرینبرگ. کدوم آگوست استرینبرگ بودش که یکی از بزرگان تئاتر اروپا است که تأثیر زیادی در تئاتر اروپا چه اروپا و آمریکا گذاشته. نویسنده های اروپا ترجمه کرد اومد گفت که درست چه می‌خوای من اینو روی کار تو تعریف کنم. من بازی می‌کردم مرتب و توت کار می‌کردیم و نمایشنامه‌های مختلف قسمت‌های چه کار می‌کردیم تنسی ویلیامز اینو. بعد گفتم که من که حاضرم بگم با علاقه. خانم شیخی هم لورا رو بنا شد بازی کنه، خسروی هم لورا کشیش برادر لورا رو بنا شد بازی بکنه. بعدش می‌خوام بگم که آشنایی ما با اسم استریمرگ نیم، ولی من وقتی این پیس رو بازی کردم شدیداً علاقه من شدم به استرینبرگ و شایق بودم که آثار دیگرش رو بخونم، ترجمه کنم، احتمالاً بازی کنم، بیشتر میخواستم بازی کنم که رفتم آلمان و دیگه حالا برزاد دفتیم نازیم در دارش. وقتی که داشتم درس میخوندم این نمایشنامه رفتم دنبال نمایشنامه استرینبرگ و خوندم چند تا نمایشنامه بود توی کتاب خوندم. پدرم بود نمایشنامه پدر با آلمانی خوندم دو مرتبه رو بود. یه صحنه‌اشو بازی کرد بعد دیدم که این نمایشنامه خیلی منو گرفت، خیلی منو گرفت و دیدم که از نمایش‌های مهم استرینبرگ هست و شباهت داره باز به همون پدر، به چیزهای شبیه دعوای زن و شوهر.
بله.
و اینکه استرینبرگ اصولاً آدم پسیمیست و بدبینی بود نسبت به زنها، علت هم داشت. علتش این بود که از یک خانواده بسیار فقیر، چون پدرش توی کشتی‌سازی کار میکرد و بسیار فقیر بود و 7 عضو خانواده در یه اتاق زندگی میکردن. خواهرش و مادرش بزرگتر، خب مادرش که بزرگتر هم واضحه، خواهر بزرگتری هم داشت که اینها کودک آزار بودن. الان همه جا هست، در ایران خودمون هم زیاد هست پدران و بچه‌ای که بچه‌هاشون رو شکنجه میکنن، حتی تو روزنامه میخونی. این یه چیز روانیه، حالا در نهادینه شده در زندگی همون پدر یا مادر که عقده‌های خودش آره داره سر این بچه مظلوم که کوچولوه و ضعیفه، میخواد یه کسی که سادیست داره میخواد یه کوچیکو بگیره اذیت کنه. حتی ممکنه اون بچه رو خیلی دوست داشته باشه، اذیتش که میکنه گریه میکنه، ناراحت که میشه، از اون ناراحتی این دیگه مازوخیست میشه، لذت میبره. بچه پدر مادر و خواهر استرینبرگ میگفتن زیر میز بشین، شیطونی نکن، ندین ور اونور، تکون نخور از صبح تا عصر. گایوها این یه شکنجه و چیز روحی و روانی شده بوده برای این بچه. تا اینکه میرسه در سن تا میرسه دیگه میره دانشگاه، دانشگاه اپسالا میره، یکی دو ترم مثلا درس میکنه یه سالی، ولی چون از نظر مادی خیلی ضعیف، خانواده ضعیفی داشته و نمیتونسته، میاد بیرون و چون خیلی با استعداد بوده، خیلی با مطالعه بوده، تو کتابخونه کار میکرده، از دانشگاه اپسالا میاد بیرون، میره در کتابخونه دانشکده استکهلم کارمند میشه، کتابدار میشه و اونجا مرتب کتاب میخونه و کتاب مینویسه به طوری که شما باور نمیکنید. مثلا در طب کتاب نوشته، در شیمی کتاب نوشته، در فیزیک کتاب نوشته، در فلسفه نوشته، در ولی چی معروفش کرده؟ رمان‌ها، شعرها، مخصوصاً نمایشنامه‌هاش. در سن 20 سالگی برنده جایزه آکادمی میشه. در سن 20 سالگی. و اونجا خودش میفهمه کیه. اونجا میره چیز میشه، میره هنرپیشه میشه و روزنامه‌نگار. و بعد دیگه روزنامه‌نگاری میاد دیگه تو نویسندگی دیگه روزنامه‌نگار نویسندگی دیگه میاد تو نمایشنامه نویسی فقط تو نمایشنامه نویسی.
بسیار عالی. خب استرینبرگو که یکی از افرادی بود که تئاتر مدرن رو خیلی متحول کرد در کنار هنریک ابسن و چخوف، شکسپیر سوئد هم خطاب میکنن، ایرانیان چقدر میشناسنش؟
متاسفانه استرینبرگو روش سیاسی کار نشد. همون نمایشنامه پدری که من بازی کردم این چند یکی دو سال پیشم یکی دو تا گروه پدر رو کار کردن، ولی آنچنان چون واقعا مشکل نقشایی که
میپردازه
استرینبرگ در زمان زیگموند فروید بوده، یعنی همون موقعی که زیگموند فروید داشته نظریاتش رو در علم روانشناسی میداده استرینبرگ هم بوده، یعنی زیگموند فروید سنش بیشتر بوده که نظریاتش رو داده بوده، کتاباش در چیز شده بوده، در تمام دنیا نظریاتش بین روانشناسا مورد توجه قرار گرفته بوده و استرینبرگ آثار اونو میخونه و شدیداً چون خودش یه بیمار روانی بوده دیگه، استرینبرگ در پایان زندگیش بیمارستان روانی رفت دو سال، بعد اومد یه دونه تئاتر خودش درست کرد، تئاتر کوچیک خودش درست کرد در استکهلم و این نمایشنامه پلیکانو برای اون اونجا نوشت اجرا کرد. بعدم نمایشنامه طویل و طولانی رو جاده طویل و طولانی اونو نوشت که آخرین نمایشنامه‌شه و اونم بازی کرد، یعنی بازی نکرده روی صحنه گذاشت کارگردانی و در اونجا حالت خیلی آرامی مثل کسی که محتضر و دیگه در چیز مرگیه قرار گرفت و دیگه خیلی به طرف خداوند و اعترافاتی که به اصطلاح میتونست راحتش بکنه رفت و برای و چون جنون جوانی داشت مبتلا به اسکیزوفرنی شیزوفرنی بود چند سال، برای همین هم نمایشنامه‌اش کاراکترها همه حالت روحی روانی هست.
استرینبرگ حالا در پرداخت روابط انسانی بین کاراکتراش یک روابط ساده ای به تصویر میکشه، در این حال خیلی عمیق هستش که این روابط هستش که در نمایشنامه یا پیس دیالوگ رو میسازه. این رابطی که بسیار حالا تعیین کننده هستش در نمایشنامه های استرینبرگ رو چطور در حالا پلیکان و حالا نمایشنامه دیگه که ترجمه کردن توده هیزم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توده هیزم همین پلیکانه.
همونه.
توده هیزم در اون سالی که من ترجمه کردم در آلمان، الان عکساش هم دارم. مثلا یکی از عکسای اجرای آلمانیه.
این عکسا رو نمی‌تونیم به سمع نظر بیننده شنوندگان
برسونیم. بله، می‌خوام به شما
بگم. بله، بله، بنده این جای دوستان دیدم.
بله، این پلیکان اون موقع که من ترجمه کردم مال چند سال پیش بود، قبل از این بود و ترجمه کردم و چاپم شد. توده هیزم چرا در آلمان ها؟ آلمان ها خیلی به استرینبرگ کمک کردن. یه ازدواجش در آلمان بود، در واقع سه تا ازدواج کرده، هر سه ازدواجش با چکست روبرو شد به خاطر اخلاق و اون چیزهایی که داشته نه. و پسیمیست بودن به زن دیگه، میگه نمیدونست که بابا خواهر و مادر تو اون زمانا تو رو اذیت میگن، حالا اینا رو چه دادی؟
البته زنان توی نمایشنامه‌اش زنانی جسور و انتخابگر به تصویر کشونده.
زنان تصویر مثلا در این نمایشنامه
نه مثلا در نمایشنامه دوشیز جولیاش
یک اون یه حالت دیگه داره، اون یه حالت دیگه، ولی این زنای نمایشنامه پدر
یا پلیکان، نمایشنامه
پلیکان، اینا زنان درنده خوی هستن، خیلی پسیمیاره که مثل مادر و خواهر خودش همچین تیپی. و اصلا یه شما نمایشنامه پدر اگر بخونی نمیدونم خوندین یا نه، شما
نمایش نمتاسم
دعوای یک زن و شوهر، شوهر یک مرد سرهنگ کاپتن ترجمه کرد دکتر پروف سرهنگ، این برجرد یه افسر، یه افسر بازنشسته است ولی بسیار مرد فهمیده و داره روی احجار آسمانی یک رساله می نویسه و با اسپکتروسکوپ این احجار آسمانی رو مورد مطالعه قرار میده و زنش یک زن خیلی اموله،
آمینه
آمیه چیزه و خیلی عصبانی از اینکه پدر میخواد در تربیت دخترشون نظر بده، میگه تو حق نداری، این دختر منه، تو خودت دخالت نکن. حالا پدر میخواد دخترش رو بفرسته شهر در یه پانسیون که یه دکتری نمیدونم رئیس اونجاست، بعد مادر مخالفت میکنه، میگه نه خیر تو همین دهکده که هستیم، اینا اومدن دوران بازنشستگی رو توی دونه دهکده خوشاب و هوا ساکت زندگی میکنن و هر کم وارد این دهکده میشه میره میاد اول میاد پیش سرهنگ، خونه سرهنگ خودش رو معرفی میکنه، من مثلا دکتر منو فرستادم به عنوان دکتر این دهکده، اینا اومدم خدمت شما که بزرگ اینجا هستیم. بعد این میگه که نخیر، من این خانم میگه که نخیر من به هیچ وجه اجازه نمیدم که این میره تو مدرسه اون مردی که نمیدونم چیز رو فلان حرفا داره، خیلی مدرنن و نمیدونم امروزی ها رو، ایشون باید همچه تو دهکده رو زیر نظر خود من، زیر نظر خود من اون معلم خصوصی میاد درسش میده، بعدم اون کسی که نقاشی بهش درس میده خیلی به اون علاقه داره، این خانم ممکنه من اجازه بدم که زن اون بشم مثلا، دارم میگفت اون سر خیلی خوبیه، خیلی افتاده و نجیب و سر بزیره بود. بعد دعوای این دو نفر تمام نمایشنامه یک جدال و کشمکش بین یک زن و شوهر،
یک بازی قدرت هستش
تو بازی قدرت
بین زن و شوهر، اون چیزی که حالا تو زندگی شخصی خودش هم خیلی اتفاق افتاده.
بله خودش رو سه تا زنش رو طلاق
که منشأ ایده اش میشه.
بله اصلا هم چیز نویسنده ها گفتن که اصلا کاراکترهای استرینبرگ زندگی خصوصی خودش بوده، چون بیمار روانی بوده، شیزوفرنی داشته، بیمار شیزوفرنی.
چه جالب که بیمار روانی تئاتر،
ولی نه اونجور بیمار روانی مثلا آنتونن آرتو که همش دیوونه خونه بوده بعد میمده بعد نمایشنامه های فوچی رو پایه گذاری و هرچی دارد میخواد بکنه میدونم هر دیالوگی میگی، نه نمایشنامه این از نظر اصول دراماتورژی بسیار قویه، یعنی از نظر دیالوگ نویسی بدبستون بین هنر میشه و موضوع و اوج گرفتن نمایشنامه به نقطه اوج رسیدن و نتیجه گرفتن یکی از استادان بزرگ نمایشنامه مدرن جهان ایبسن هم میگه. ولی ایبسن گفت، ایبسن سنش بیشتر از این بود، گفتش که استرینبرگ با اینکه رقیب بودن مثلا نه رقابت استرینبرگ کاری نداشت نمیشه خودش اونم همینه، ولی گفتش که یک روزی بهش جایزه میدن، جایزه انگلستان رو میبره ایبسن به عنوان بهترین نمایشنامه، میگه اینو باید میدادین به برنارد شا هم، میگه جایزه‌ای که من دادین باید میدادین به استرینبرگ، یعنی بعضی داورا این دو نفر میگن جایزه های ما رو باید میدیم به استرینبرگ
بوده،
اصلا نظیر نداره. بعد این استرینبرگ، آها این نمایشنامه پدر به این ترتیب یعنی اوج میگیره که این زن میخواد حتما در این دعوا برنده بشه، چیکار میکنه؟ دکتر دهکده که میاد، دکتر جدید، میگه آقای دکتر شوهر من حالت روحی روانی داره، میگه متاسفانه به این چیز داره، ببینید این سنگ های آسمانی رو میذاره زیر میکروسکوپ نگاه میکنه، اونو اسپکتروسکوپ یه دستگاهی که اونجا بعد این حالا چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه از یکی شنیده بوده که قوانین سوئد جوریه که اگر بین زن و شوهر اختلاف افتاد و اصلا جدا شدن، مادر حق داره، یعنی اون کسی که از نظر روحی و روانی ناراحته نمیتونه به اصطلاح بزرگتری بکنه و تربیت بچه رو به عهده بگیره، این مادر وقت اینجا دیگه لورا به این چی میرسه که من بعد این مرد شوهرمو دیوانه فدا چیزش کنم، معرفیش کنم، یعنی شروع میکنه یه دعوای وحشتناکی رو این زن به وجود آوردن. بعد دکتر که اینه به دکتر میگه، بعد دیگه آخرین لحظات که دیگه میبینه که این نشد، چون دکتر با سرنگ صحبت میکنه میگه مثلا ما با چون صحبت میگه آیه دکتر آیه سرنگ من شنیدم شما دارید یک رساله می‌نویسید روی سنگ‌های آسمانی، خیلی مهمه. خب بله من خیلی علاقه دارم دوران بازنشستگی من چیزی که علاقه دارم من. بعد میگه که ببینم شما زیر چیز میکروسکوپ سنگ‌ها رو نگاه می‌کنی؟ نه آقای دکتر، نه آقای چی شما می‌زنی؟ مسخره‌اش می‌کنه، اسپکتروسکوپ اسمش. یک سوال دیگه میکنه، بعد میفهمه که این زنه عجب چیزیه، چه نقشه که چیزیه، این بیچاره سرمه میداری. بعد میبینه که نمیتونه از توسط این دکتر دهکده و اینا اینو کنه، میاد خود ضربه رو به خود سرنگ میزنه، میگه ببین من یه چیز مهم تو اعتراف کنم، پدر این بچه تو نیستی. اصلا شاهکار، میدونی اصلا تمام چشمش
خوبی داره
میکنه. بعد و این دیوونه میشه، دیوونه میشه، میره تمام این کتاب باشه در میاره، کتاب های افسانه های قدیم یونانی و فلان اینها رو، اساطیر و اینا رو نگاه میکنه که اون اون فعال چیزو، اون زن چیز، زن اون اسطوره که میخواد شوهرش دیوونه بود. آها، راجع به پوشکین صحبت میکنه که پوشکین هم زنش همچین چیز رو میگه، بعد اینا میخوان جنگ چیز بکنن با هم دیگه، دوئل بکنن، پوشکین اون یه مرد رقیب بوده که اینا فکر کنن با هم دیگه. به هر جهت این دیوونه میشه، دیوونه میشه و به در آخر
یه نماگری از خود در واقع استرینبرگ میشه. حالا قصه فضای نمایش های پلیکان رو چطور می‌بینی؟ با توجه به اینکه بعد از جنگ جهانی اول نوشته شده، دورانی بوده که اروپا دچار در واقع انحطاطش بوده.
بله.
اون رو چطور ارزیابی می‌کنید فضاشو؟ و اینکه یک بخشایش هم بذاریم که حالا شنوندگان خودشون برن بخونن. یعنی میگم شما
ببینین استرینبرگ، البته قبل از جنگ جهانی اول، ولی جنگ جهانی اول تا اومد شروع بشه یک پیش درآمدایی داشت، این در زمان زندگی خود استرینبرگ. و استرینبرگ میدونست این جنگ میشه، این جنگ شروع
میشه، پیشبینیشو کرده،
پیشبینی کرده. اون گراند دوشس هم اتریش شد میکشن، چیز تیراندازی میکنن بهش و فلان، و اون اتریش با چیز وارد جنگ میشد، یهو تمام اروپا به جنگ میشن. این به طرفداری اون به جنگ جهانی دوم همینجوری بود، جنگ جهانی دوم همینجوری بود، با یه بهانه یه دفعه جرقه شروع شد. و این میدونست این چیز میشه، این وضعیت چیش میاد. بعد یه آلمانی به نام اشترزمن اون موقع عقیده داشت که ویسبادن، هم من اونجا کار میکردم توی مرکز آمار اقتصادی آمار فدرال بازار مشترک اروپا، اونجا یه میدونی بود توی شهر ویسبادن که به اصطلاح پایتخت اقتصادی آلمانه، اونجا عرضم حضورتون که یه میلیونی به نام اشترزمن یک کسی بوده که تئوریسیانی بوده که الان اروپای فعلی که الان پولشون یکی شده، یورو شده، اینا حرفای اونو دارن انجام میده. به خاطر اینکه این جنگا نشه، این دعواها نشه، هی به اینا میگه بیچاره اینجا من اروپا خونتونه، ای نگو این تیکه مال منه، اون تیکه مال منه، بذاخره میزنم سرگلم خود.
اون تفکر اتحادیه اروپا رو از اون موقع داشته،
داشته و گفته و چیز داده، نظریه داده و الان مجسمه شو گذاشت. اینه که استرینبرگ هم یه همچین نظریاتی داشته، بخاره متفکر بوده، اینا تو سیاست بودن، تو چیز بودن. برجرد اگر قبل از این اینجا نوشته شده که بعضی از چیز منتقدین اروپایی میگن که استرینبرگ گفته که اینا بالاخره کشورهای خودشون با آتش میکشن، یا حالت سمبولیک داره. حالا نمایشنامه‌های استرینبرگ، نظرم بزرگتون نمایشنامه‌های استرینبرگ چجوریه؟ از رئالیسم شروع میشه، میاد مثل من سر کلاس بیشتر صادق هدایت هست برای که بچه ها زود بفهمن، ما گفتم صادق هدایت داستان های نوبل های کچکش رو خوندین، یعنی روزنامه نوستان سگ ورگرد، نمیدونم داچاکل،
سقدر خون
همه داستان هست رئالیستیه، چون چیز جمالزاده بوده دیگه، جمالزاده پای گذاره رئالیسمو اینجور نوشتن ها بوده و چیز درش نید، ولی صادق هدایت رو جلو میزنه، یعنی بزرگترین چیز الان صادره در این سمک. ولی همین آقای صادق هدایت میرسه به بوفکور. بوفکور چه سورئالیستیه،
ولی اون فضای رئالیستی استرینبرگ حفظ میشود تا انتها.
آها، در بعضی جا در همین نمایشنامه، این نمایشنامه رو یه نمایشنامه اکسپرسیونیستی میده،
البته خود استرینبرگ هم استاد مثلث اکسپرسیونیسمی میدونند، درسته؟
بله.
و اینکه حالا
استرینبرگ حالا اینجا یواش یواش داره اکسپرسیونیسم وارد میکنه، اینجا شما فکر می‌کنید یه نمایشنامه داستانی
ساده و روتین
ساده دارین میخونید، اینجا من نمیشتم، ولی یه جاش سمبولیکه، این نمایشه سمبولیک هم هست. سمبول چی؟ این کشورها مثل این آدم ها مثل کشورهای اروپا که به جون هم میفتن، یه سمبول دیگه نمیشتم نماد. بعد غیر از این یک صحنه هایی داره که شما بخونی نمیدونم خونی یا نخونی هم دوده ای تو همجزی. یه صحنه هایی داره مثلا صندلیه اون پدره که مادره باعث شدی که بمیره، حالا داستان نخونی اگه بخونیم. بعد اینم این چیز اونجا در پدر رو نشون میده که تازه آخر پرده سوم میفته رو چیز رو بعد تو بغل دایش رو داره میمیره و جنون رسیده و بعد داره میمیره. ولی اینجا وقتی پرده باز میشه ما میبینیم یه مردی مرده، زنش لباس سیاهه میاد تو و صحبتش در اینجا ما یه چیزای عجیب قرار یه فریادهای این زنه میشنوه، کی بود فریاد زد؟ بعد صدای پیانو میشنوه، بعد به کلفتشون میگه که کیه داره پیانو میزنه؟ زنه برمیگرده میگه فردریک پسرتونه، این از سرما داره پیانو میزنه. خانم یه خود بذاریم من اونجا رو گرم کنم، این امتحان داره چند وقت دیگه، امتحان ها حقوق باید بگه، این اخه لازم نیست ما نمیم اخلاقای عجیب. بعد یه دونه صندلی داره از نگاه اینطوری شاکلش رو بشه، یعنی ایرانی هم میگن صندلی راحتی مثل،
بله
صندلی راحتی، این صندلی راحتیه چیز شوهره که مرده اونجاست نزدیک میزه، نزدیک چیزه چه نزدیک اون بخاری دیواریه چون میده این گاهی اوقات او تکون میخوره، اینجا صحنه اکسپرسیونیستی یعنی از رئالیست در میاد.
حالا فکر میکنی این اکسپرسیونیسم چقدر در ایران در سبک‌های اجرایی مختلف داره درست رعایت میشه؟ خودتون تماشاگر تئاتر هستین؟
والا در ایران متأسفانه تماشاگر من اینا رو درس می‌دم. من تئاتر پوچی رو دیدم همه اشتباه گفتن در ایران. تئاتر پوچی که دیگه برش دیگه بابا دیگه نزدیکه دیگه. این همه کتاب چاپ شده، این همه درباره صحبت شده، این همه تقلید کردن، یعنی ما میخواییم مفاصله گذاری کنیم فرام.
یعنی اون هنر انتزاعی رو نمیبینید در این سبکای اکسپرسیونیسمی داخل کشور خودمون؟
چرا؟ الان همه کار میکنن، الان حتی نویسنده هایی هستن که حالتهای عجب و غریبی میارن، از پوچی هم زدن جلوتر، آدم گیج میشه این چرا همچه میکنن. یه نمایش میدم من رو تا این جاده شب تئاتر ایران شهر دعوت کرده بود یکی از بازیگرها، آقا بیاین نمیدونم بازی من رو ببینید، دعوت گرفتم اونجا، اصلا جعفری هم اومد بغل من نشه، آقای جعفری که درس میده بود، دو تا برادرم این دانشجوی دراماتیک بود، یکی اون که من میشتم من دعوت کرد سوره رفتم درس دادم دانشگاه دراماتیک، ولی این یکی نمیدونم اینو هم دانشگاه تهران بود برادر، حالا این تئاتر سینمای بهبر دادن بهش و رستورانش و اینا رو دادن دستشون اومد اول من نشست آها این ایشون اینا شاگرداش بودن، جعفری شاگرداش بود، بعد از اول پیس تا آخر پیس خودشون نوشته بودن میدویدن، بعد هر چند قدمی که هر کی میدوید ما میسته یا همه ما میسته، این یه جمله میگفت دو مرتبه دو شده اونجا یک ساعت و نیم فقط ما نشستیم دو دیدیم، بعد به جعفری گفتم شاگردات خوب دارن وزن کم میکنن.
پس شما فکر میکنید رعایت نمیشه این سبک در ایران به درستی و اون مؤلفه
های نشناسن تلویزیون
رو نشناخته شده پس
اصلا اکسپرسیونو دیگه نمیدونم چه، ولی چیز تئاتر پوچی رو که خیلی دربارش تبلیغ شد و فلان شد و کتاب نوشته شد و اینا درس داده شد نمیدونم. بابا فاصله گذاری باید برن استثناء قاعده رو قاعده برشت بخونن، اونجا یه که اون چیزه مثل چیه اون بازرگانه با کارگرش دارن میرن نمیدونم کشتی رو خالی کنن، بعد یه وقت دیگه این از 24 سال دارن میمیرن از دور خستگی، میگن آقا یه خود صبر کن یه خود خستگی دارن، میگه اگر ما نرسیم به اون کشتی، معمولی کشتی که رقیبمون میاد میره خالی میکنه ها. خیلی خوب، امشب رو 4-5 ساعت بیشتر نمیتونی استراحت کنی. میخواب بعد اینا که میخوابن اینجا فاصله گذاری، این چیکار میکنه؟ این میاد جلوی صحنه به تماشاچی ها میگه، فاصله میگیره دیگه، میگه که من یه تاجری هستم اهل فلانجا، اینا کارگرهای من هستم، بعد از کنیم خالی بکنیم. یه گروه هم داریم، اونا از ما تعدادشون زیادتر، خیلی هم قوی دارن، ما اگه نرسونیم کدومون اونا میرن کار رو میگیرن. من حالا باید بشینم، اینا خیلی خستن، من باید بشینم، من نباید بخوابم، اگه بخوابم اینا میتونن من خفه کنن.
یه تعریف خیلی
اگه نکنن یه استثناءه، پس من عقل دارم، نمیخوابم، باید بیدار بمونم.
یک تعریف خیلی ساده و کلی و جامعی داشتید.
این فاصله است، از نفسش فاصله میگیریم. تازه بازم اونطور از نمیاد که من پرویز تاییدی هستم، هنرچی هستم که دارم این کارو تو سینما ایران کردم. چیز آقای
کیاروستانی
نشون میده که در شمال نشون میده فقط یه هنرپیشه داشت، اونم چیز آقای کشاورز بود، روز کارگردان آوازه میکرد. من دیدی یادتون هست زیر درخت زیتون،
زیر درخت زیتون
اول فیلم میاد میگه من محمد علی کشاورز هستم و اینجا رول کارگردان آوازه میکنم، ولی دیگه بعد که بازی میکنه دیگه همش کارگردانه و داستان واقعی. این غلطه. تو نباید بگیم من محمد علی کشاورز. خب محمد علی کشاورز ما میدین بچه اصفهانه، نمیدونم چی، حالا اینجا رول چیز رو بازی میکنم. خب اگه رول رو چیز بازی میکنیم پس دیگه اون داستان بی خودیه دیگه، اونا همش بازیه.
خب برگردیم به آگوست استرینبرگ حالا و حالا همیهنش برگمان، فیلمساز بزرگ و اینکه هموطن بودن با هم. فکر میکنیم که چقدر برگمان تو فیلمسازیاش از استرینبرگ ایده گرفته؟ خودش هم البته اذعان داشته، مثلا گفته که از نمایشنامه قوی تر استرینبرگ استفاده کرده، از در واقع فیلم سونات پاییزیشو از خود همین نمایشنامه پلیکان در واقع اقتباس کرده. نظر شما، البته شما هم ترجمه داشتین برای آرسای برگمان اگه اشتباه
سکوت هم ترجمه کرده بله کتاب شما پاچی براتون اومده ارزم حضورتون که برگمان 100% تحت تاثیر استرینبرگ و بی اندازه استرینبرگ رو دوست داره، به طوری که نمیدونم اینو شنیدین یا نه، هر ازدواج با بیشتر هنرپیشه های گروهش ازدواج کرده.
خود بگو حتما به تحقیل
با هاریت آندرسون با نمیدونم و کجا زندگی میکرد؟ در آپارتمان به چی؟ استرینبرگ در استکهلم. روح استرینبرگ اینجاست، من استرینبرگم،
مثلا اتمسفر استرینبرگ نزدیک
شد. من باید هوایی رو استنشاق کنم که استرینبرگ
استنشاق کرده بود.
و تمام اصلا بازی هنرپیشه‌هاش، اصلا گروه بازیگران برگمن همه‌شون متخصص فلسفه و چیزن. خودش که فلسفه خونده بود و اونا پدرش کشیش بود، فیلسوف بود و خیلی روانشناسانه کار میکرد. خدا چیست؟ زد تریلوژی برگمن همش دنبال این میگره که خدا چیه. در تریلوژی سوم سکوت و اینا به این نتیجه میرسه که خداوند محبت داره و خدا رو در اون نوکره توی نمایش همین سکوت نشون داده توی هتل که به بچه خیلی ملاتفت میکنه، در حالی که اون آدم کوچولوها که تو اون هتل هستن ایویلوان نمایش دارن.
فیلمنامه سکوت از روی نمایشنامه قوی تر مثل که نوشته بودش برگمان، نمایشنامه قوی تر خودش.
در این باره چیزی نخوندم، در این باره چیزی نخوندم، ولی میدونم که باید میدونم که همش هم تاثیر
تحت تاثیر
استرینبرگ و اصلا روحیه استرینبرگ و نمیم کاره و روانشناسی استرینبرگ و نمیم همش اون بودش، همش سکوت. چه در سکوت آخرش من نمیشتم اونجا یه دوید ما آخره که دیدم تو تلویزیون آقای ما باشته چون مصاحبه میکردن، گفتن که آقای برگمن شما راسته که مقصودتون از نوشتن و ساختن فیلم سکوت اینه که سکوت خداوند است، سکوت یعنی بدی ها رو میبینه و چی نمیگه، بیچاره یا دیاره میبینه، بعد میگه که اون بعد در جواب یه لحظه مکث کرد، گفتش که سکوت مربوط به زندگی خود من، منه، و برای به خاطر اینکه سکوت مربوط به زندگی، هیچی دربارش نمیگم و سکوت میکنم. یعنی جالب بود لغت بازی کرده.
دقیقاً. و سخن پایانی استاد رو میشنویم پس از مرور دو نمایشنامه پدر و پلیکان آگوست استرینبرگ، و اینکه خودتون قصد دارید این نمایشنامه پلیکان رو روی صحنه ببرید.
بله، من دوست دارم که البته چند نفر خواسته بودن ببرن از همین جوانایی که الان در این تئاترای کوچیک تهران کار میکنن، و واقعا من دارم به این نتیجه میرسم که این جوانایی که فارغ التحصیل شدن این تئاترای کوچیک تهران رو چیز کردن دارن واقعا سعی میکنن که تئاتر در ایران به سقوط 100% نرسه و تئاتر وجود داشته باشه، و هیچ چشم داشتی هم به پول ندارن، چون بلیط های 15000 تومان و نمیدونم 14000 تومان 40 تا صندلی نمیتونه اینا رو کاملا تیک بکنه، ولی معلومه که اینا 100% با عشق دارن این کار
قطعا.
ولی باز من میبینم که دعوت میکنه، حتی من به یکی از کارگردانشون گفتم جو سارت آزادشون، گفتم که نه از ما بذارین که ما بلیت بخریم، چرا دعوت میکنیم؟ به ما فقط اطلاع بدیم. و من خب از تمام اساتید دانشگاه تهران که الان داره بیشترش داره بسته میشه، دانشگاه بوشهر بسته شد، دانشگاه سوره اصفهان بسته شد، من اینجور درس میدادم، دانشگاه اراکشن هم داره بسته میشه، دانشگاه تهران دیگه الان کسی نمیره امتحان بده که دانشجوی تئاتر یا فیلم بشه، برای اینکه دیگه اصلا سینما و تئاتر اصلا حمایت نمیشه، نمیخواد بشه، چرا نمیدونم. خب البته ممکنه که بودجه نباشه، اینو میگن بودجه نمیگن، و احتمالا در آینده باز نزدیک دو مرتبه ایشالله بعد از این مسائل تحریم ها و این حرفا و این دلگاسیونی که از کشورهای خارج میان برای بستن قراردادهای اقتصادی، وضع مردم ایران خوب میشه، وضع دولت خوب میشه، و بنابراین این بچه ها دارن مقاومت میکنن که این خلای این وسط رو پر کنن و نذارن تاعت از بین بره، و دارن جون و دل مایه میذارن و جیب خودشون
بیچش داشت
از چشم، بله، از جیب پدر مادرهاشو چیز میکنن که ما نمیریم. خب بره کامپیوتر یاد بگیره که بهتر، میره توی شرکت میتونه کار میکنه از کلی بودن. حالا برجر من، بله، من گفتم که حالا خودم میخوام این نمایشنامه رو کار کنم، چون به نمایشنامه آخریش هم گفتم برام بفرستن از آلمان، نمایشنامه جاده طویل و طولانی رو که آخری نمایشنامه استرینبرگ بوده، و نمایشنامه های دیگه اش رو هم انشاءالله اگر باشه اونارم کار میکنم. یه رمان داره فرزند یک کلفت راجب خودش نمیشه، کتاب بسیار با ارزشیه، عمری باشه اونم میشتم برمیم. برجل استرینبرگ رو کشورهایی که شناختن کشورهای صاحب تئاتری بودن و خیلی نویسنده هاشون تحت در امریکا به خصوص آرتور میلر، تنسی ویلیامز، اینا همه تحت تاثیر استرینبرگ. به هر جهت من حالا انشاءالله اگر حالا من پیشنهاد کردم به تئاتر ایران شهر این نمایشنامه رو، این تئاترای ما خیلی جالب اینجاست که با این وضع بد اقتصادی این گروه ها هم جا حمله میکنن و وقت میخوان برای چیز کردن اجرا رفتن. حالا ما هم منتظریم ببینیم که کی بهمون، اگر اولا باید بخونن که چیز کنن، تصفیق بکنن که این نمایشنامه باید اجرا بشه، نباید اجرا بشه. دو، میرسیم به این وقت چیز دادن، صحنه دادن و سال دادن، امیدوارم که بشه برجر. و سه، من اصولا با بازیگرهای حرفه‌ای کار میکنم، چون وقتی که نمایشنامه رو دست میگیرم خیلی من نمایشنامه تلویزیون پخش کرده، نمایشنامه دارم خوبید یکشه مرادی جایزه سپاس شد این پرده برداری به صورت فیلم تئاتر ترجمه، بعد همه اونم شوی حرفه‌ای بودن، برای اینکه اگه من بخوام تماشاشی نمیبینه، اگه بخوایم آماتوری کار کنیم خب تو دانشگاه سر کلاس بله، همین استرینبرگ و همین تا چیز دانشگاه بوشهر یه قسمت هایی شد بچه های اجرا کردن خیلی هم خوب، ولی تماشاچی پدر و مادرشون دوست و آشناها و دانشکده دی بودن مادرش. بعد خب چرا؟ برای اینکه الان شما این تئاتر ایران شهر میگه اگر به همون بازیگرای جوان میگه اگر شما یکی دو تا بازیگر سینما و تلویزیون بذارین توش، خب بلیت فروش میره، به نفع تئاتر ما هم هست، به نفع تئاتر ایران شهر یا تئاتر شهر هم هست. اینا باید در بیارن.
درسته،
البته سیاست گذاری خاصی باشه. حالا اینجوریه. حالا ببینیم اگر واقعا تشویق باید بشه، تشویق تئاتر باید تشویق.
ما امیدواریم که با علم و تجربه اساتیدی چون پرویز تاییدی و شور و شوق و انرژی نسل جدید تئاترمون حال تئاترمون روز به روز بهتر شه.
خیلی متشکرم.
از استاد پرویز تاییدی برای حضورشون در این گفتگو صمیمانه تشکر میکنم. من آریو راغب کیانی تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.